أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَعْلَقْنَا الْآخَرِينَ. بعد از بیان خطوط کلی توحید و وحی نبوت، در جریان مرگ فرمود مؤمنین معتقدند که بیش از یک مرگ نیست و برای همیشه مرفهند و سعادت ابد، که میگن انهی الا موتت من الاولا. و قرآن هم حرف ایشون رو که تصدیق شد، یعنی گفت اون چرا که اینا میگن تعلیم ماست که لا یذوقون فیها الموت الا الموتت الاولا. کفار میگوین بیش از یک مرگ نیست، بعد از مرگ نابودی است. میگوین الا موتت و اولا فما نحن بمعذبین، یعنی ما اصلا محشور نیست. در سوره مبارکه یاسین که بحثش گذشت، فرمود به این که وقتی اینا مردن با مرگ عادی از دنیا وارد میشن، کل واحد انسان های مرگ عادی داره. اون مرگ عمومی و همچنین حیات عمومی را در سوره مبارکه یاسین فرمود که ما دو تا نفخ داریم. یه نفخ اول است که همه مدهوش می شود. آیه 49 سوره مبارکه یاسین این بود: ما یندرون الا سیحتن واحدتن تأخذهم و هم یخسمون فلا یستطیعون توصیتن ولا الى اهلهم یرجعون. و نفخ فی الصور، این نفخ دوم است، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. معناش این نیست که ما بعد از اون مرگ اول یه مرگ دومی داشتیم، چون در نفخ صور اول اینا گرفتار سعقه و مدهوشی هم، نه مرگ. وقتی نفخ فی الصور سعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، سخن از موت نیست. لذا وقتی اینها با نفخه دوم محشور شدن، میگن من بعثنا من مرقدنا. مرقد یعنی منام. کی ما را از خوابگاهمون بیدار کرد؟ در جریان اصحاب کهف فرمود به تحسبهم ایغازن و هم رقود. تو خیال میکنی اینا بیدارن در حال که اینا خوابن. رقود یعنی خوابیدن، مرقد یعنی خوابگاه. انسان تو برزخ تو مرقد است، تو خوابگاه است، نمیمیرد. مرگ از دنیاست. وقتی موت دنیا رها میکند وارد برزخ میشود. در برزخ و همچنین در نفخه صور اولا انسان نمیمیرد، مدهوش میشود. اما فی السیر من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. وقتی فیضا نفخ فیه اخرا شد، نفخه دوم شد، اینا برای احضار به طرف صحنه قیامت میآیند، میگن من بعثنا من مرقدنا. کی ما را بیدار کرد؟ بنابراین سخن از مرگ مجدد نیست. پس با موت اولا این همه این آیات هماهنگند. این درباره مرگ برزخی. اما درباره نزول، اون طوری که راغب و مانند آن نزول را معنا کردن، نزول یعنی ما یعدل نازل، کسی که نازل می شود به منزل می آید، اولین چیزی که برای او آماده کرده به او می دن میشن نزول. نزول ما یعد للنازل. اگر بهشتی باشد از نعم بهشت به او می دهند، اگر دوزخی باشد از عذاب دوزخ به او می دهند. لذا اگر بگویند ما بهشت را برای شما به عنوان نزول آماده کردیم، درست است. اگر بگویند ما دوزخ را برای کفار به عنوان نزول آماده کردیم، درست است. درباره بهشت دارد ازلفت الجنت للمتقین، اعدت للمتقین و مانند آن، چون که درباره نار هم دارد اعدت للکافرین. اون چی که در سوره مبارکه صافات که محل بحث است گذشت و گفته شد به این که نزول همون ما یعد للنازل است، رود قرینه تقابلی است که در این سوره مبارکه یا صافات بین اونچه که اولین بار به دوزخیا میدن بعد اونها را وارد دوزخ میکنن ذکر شده است. در همین سوره مبارکه صافات که چند آیه قبلش گذشت، فبود از ذالک خیرون نزولن ام شجرت و زقوم. اونچه را که برای بهشتیا گفتیم، این در برابر شجره زقوم است. یه وقت از تقابل بین بهشت و جهنم است، یه وقتی تقابل بین نعمتهایی که اولین بار به بهشتی آمیدن با عذابهایی که اولین بار به دوزخیان میچشانن برقرار میشود. در سوره مبارکه صافات این قسمتش گذشت، فرمود اون نزول بهتر است یا شجره زقوم. از ذالک خیر نزولن ام شجرت و زقوم. حالا مراحلی را که ذکر میکند این است: انا جعلناها فتنة للظالمین، انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم، تلقها کأنه رؤوس الشیاطین، فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون. بعد فرمود ثم ان لها شوبا من تمیم ثم ان مرجعهم للجحیم. معلوم می شود به این که اولین پذیرایی اینا رو ببرند تو حال و تو اتاق پذیرایی. مثل کسی که وارد یک شهر شد، اول میرن یه جایی آسایشگاه یه پذیرایی میکنن، بعد این رو برن مهمانش یا جایی که باید ببرن. اگر بگن ما اونها رو تو این شهر پذیرایی کردیم، درست است. این در مقام اجمال است. اگر در مقام تفصیل بگوین ما اول فرونجا بردیم، بعد فرونجا، بعد بردیم در حرم مثلا یا فرون قسمت، این هم درست. این قسمت به طور تفصیل بیان کرده، فرمود اول شجر زقوم است و کم کم شعب مهمیم است، ثم مرجعهم للجحیم. بنابراین اون چه که در سوره مبارکه کهف آمده که ما جهنم را برای اونها نزول کردیم، می با این منافاتی ندارد. آیه 32 سوره مبارکه کهف این است که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزولا. پس اگر بحث اجمال باشد، جهنم نزول است. بحث تفصیل باشد، شجره زقوم نزول است، نه شعب من همین نزول است، بس و من مرجعه همه الالجهیم. پس منافات ندارد که اول بخشی از عذاب جهنم را در یه منطقه به اونا بچشانن، بعد وارد خود جهنم بشن. یا جهنم درکاتی دارد، اونا را اول در یک درکه تعذیب میکنن، بعد به درکات دیگر میبرن و ها کذا فی الجنه. مطلع بعدی در جریان هست، نوح سلام الله علیه هست که فرمود به جعلنا ذریته هم الباقین، تنها گروهی که موندن ذریه حضرت نوح سلام الله علیه هست. در سوره بارکه هود رو مانند اون که جریان حضرت نوح یه مداری مبسوطن گذاشت، اونجا این بحث به میان آمد. سیدن استاد رضوان داره یه بحث مبسوطی در باره جهانی بودن طوفان اونجا بیان کردن. عده‌ای از کارشناسان و زمینشناسان میگویند که بالاخره شواهدی هست که طوفان عالمی در زمین بود، چون ما در همه جای زمین آثار زیر آب رفتن همه این کوها یا دشتها یا تپه‌های ماوها رو میبینیم. این نشون میده که اینا یه وقت زیر آب بودن، اما حالا اون آب اصلی که کل زمین را فرا گرفت بود آن بود یا طوفان نو بود؟ این خیلی روشن نمی کند، مگر کارشناسی علمی خیلی دقیق باشد که مثلا تاریخ را مشخص کند که در عصر نوح سلام الله علیه اینا زیر آب رفتن. بر تقدیر با ثابت بشود که آیا طوفان عالمی بود یا نه. بر فرض عالمی نبود، تو خصوص هی منطقه خاورمیانه بود، در غیر خاورمیانه یعنی خاور دور باختر دور کسی زندگی میکرد یا نمیکرد؟ اگر در خاور دور باختر دور کسی زندگی میکرد و طوفان تو خاورمیانه بود، این و جعلنا ذریته و هم الباقین باید برگرده مسئله نبوت انبیا، یعنی تنها گروهی که به نبوت رسیدن و امامت رسیدن اینا فرزندان از حضرت نوح هستند. نه معنیش نه که نسل بشر از فرزندان و ذریای حضرت نوح هستند. بنابراین باید ثابت بشه که طوفان عالمی بود. یک، بر فرض عالمی نبود تو خاورمیانه همه قسمت ها فرا گرفت، دو و کسی در روی زمین نبود مگر اینکه گرفتار طوفان شده، سه از بعض آیات برمی آید که سرنشینان کشتی حضرت نوح بود و اهل نوح بود به استثنای فرزندش و افرادی که بونها ایمان آوردن. البته این قید چهارم هم هست که افرادی که به حضرت نوح ایمان آوردن گروه اندکی بودن. چون گروه اندک بودن در همین سوره مبارکه صافات که محل بحث است از اونها نامی نبرده. در آیه 76 همین سوره صافات همون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم دیگه و من آمنه توش نیست، با اینکه در جریان حضرت نوح سلام الله علیه چند گروه بودن که نجات پیدا کردن که اهل او بودن به استثناء فرزند او و عده‌ای هم که به اون حضرت ایمان آوردن. اونایی که به حضرت ایمان آوردن در سوره مبارکه هود مشخص کرده، آیه 40 سوره مبارکه هود این است که حتی ازا جا امرونا و فارت تنورو، این عذاب الهی تو سوره مبارکه هود مشخص شد. هود به این که ما وقتی بخواهیم عذاب رو نازل بکنیم خب همه جا میشه آب بروید، اما تنوری که جای آتشه توقع آب نیست، این تنور همیشه جای آتش بود. فرمود ما وقتی اراده الهی تعلق گرفته تنوری که در تمام مدت عمرش کارش آتش دادنه ما از همین تنور آب در میاریم به فارت تنور، تا معلوم بشه تمام جهان تحت تدبیر دیگری اداره بشه. خب فرمود در آیه 40 سوره هود حتی از جا امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کلین، یعنی در سفینه زوجین اثنین، برای که نسل این حیوانات و اینها منقرض نشه، و اهلک خانوادت، دو در بین خانواده اون پسرت مستثناست الا من سبق علیه القول، این که مستثناست. خب پس قلنا ما دستور دادیم قلنا فیل فیها من کلین از هر سنفی زوجین اثنین یک و اهلک، دو و من آمنه، سه مؤمن هم با خودت ببر. معلوم می شود که سرنشینان کشتی غیر از خانواده حضرت نوح سلام الله علیه یه عده دیگری هم بودن که بونی هم ایمان بودن. پس به من آمنه در برابر اهل هست. در آیه محل بحث سوره صافات فبود نجیناه و اهله، دیگه من آمده را ذکر نکرده، شاید به یکی از این دو نکته باشد. نکته اول اینه که اون من آمده جزء اهل نوح حساب می شود، به دلیل اینکه منظور از اهل اهل ایمانی و معنوی است. اگر فرزند او اهل او نیست، انه لیس من اهلک، مؤمنان به او اهل او حساب می شود، برای اینکه معیار معنویت و دین است. اگر معیار معنویت و دین است، بر اساس این معیار فرزندش که مسلمان نبود از اهل او نیست، پس سایر مؤمنین به حضرت نوح اهل او حساب می شود. این یک نکته که در سوره صافات نفرمود نجیناه و اهله و من آمنه. نکته دومی که در همون آیه 40 سوره مبارکه هود دارد که و من آمنه، بعد همون و ما آمنه معهو الا قلیل، یه چند نفری به حضرت نوح ایمان بودن، چون اینها اندک بودن نام اینها را ذکر نکرده، به همون ذکر اهل اکتفا کرده. طبق این یک دو نکته در آیه محل بحث سوره صافات نفرمود به این که نجیناه و اهله و من آمنه معه. مطلب بعدی آن است که بعد این که فرمود و نجیناه، اونگاه فرمود و جعلنا ذریته هم الباقی. این ضمیر فصل یعنی هم با معرف بودن خبر یعنی الف لام در الباقین، این نشانه حسر است. اگر منظور این است که مسئله وحی نبوت در ذریه حضرت نوح بود، این منافات ندارد که جهان بعد از طوفان به وسیله ذریه نوح به وسیله سایر سرنشینان اداره شده باشد. در سوره مبارکه حدید آیه 26 می فرماید به این که ما از ذریه نوح به ابراهیم سلام الله علیه ما نبوت را دادیم، فلقد ارسلنا نوحا و ابراهیما و جعلنا فی ذریتهما النبوت و الکتاب. اگر منظور و جعلنا ذریته هم الباقین یعنی در مسئله وحی نبوت معیار باشد که با آیه سوره مبارکه حدید و امثال حدید موافق است، پس منافات ندارد که سرنشینان کشتی غیر از اعضای خانواده حضرت نوح عده دیگر باشند یک، و اونها هم زاد و ولد داشته باشند دو، و بعد از حضرت نوح هم ذریه او باقی باشند هم اون گروه این سه. و جعلنا ذریته هم الباقین با او میشه هماهنگ. و اما اگر چونطوری که ابن عباس به دیگران نقل کردن که کسانی که همراه حضرت نوح بودن سایر سرنشینان کشتی، اینها یه زنهایی بودن و یه مردها، بعضی از این مردها یا همه مردها فرزندان حضرت نوح بودن، اگر ما بچه ها را هم به پدر هم به مادر اسناد بدیم، نمی شود گفت که تنها کسی که من ذریه حضرت نوح بود، برای اینکه این افراد ذریه دیگران هم بودن. اما اگر ما افراد رو فقط به پدرانشون اسناد بدیم، به پدران اینها فرزندان حضرت نوح بودن، اینجا صحیح هست که ما بگوییم ذریه نوح فقط رو زمین موندن. این مربوط به اون دو مشرب است که ذریه یعنی چی؟ آیا به پدر و مادر هر دو منتسبن یا فقط به پدر؟ علی ای حال این روایتی که در بحث دیروز از حضرت مبارکه امام باقر سلام الله علیه خونده شد، این تا حدودی میتواند تایید کند که منظور بقای در مسئله وحی و نبوت و امثال ذالک است. در سوره مبارکه مریم آیه 58 او هم تأیید می کند که بخشی از اینها مربوط به ذریه حضرت نوح است. آیه 58 این است: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم. خب اگر چون چه این انبیایی که هستن همه اینها ذریه نوح باشن، این تعبیر دیگه با او هماهنگ نیست. برای اینکه فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، این نبیین من ذریه آدم هست، درسته، و ممن حملنا مع نوح هم هستن، یعنی از ذریه اونا هم هستن، و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، یعنی بعد از جریان حضرت نوح وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبعوث شد، از اون به بعد هر پیامبری که مبعوث می شد از ذریه است ابراهیم بود. همه این انبیای بعد از حضرت ابراهیم جز انبیای ابراهیمی هستند. اما درباره حضرت نوح نفرمود من ذریت آدم و نوح، برفرمود من ذریت آدم و ممن حمل نام انو. بنابراین اثبات این که هیچ پیامبری بعد از حضرت نوح نیست الا ذریه حضرت نوح بود، این با روایت باید اثبات بشه. و اگر خواستیم بگوییم هیچ کسی بعد از حضرت نوح نمونده مگر ذریه نوح، این ظاهر آیه سوره مبارکه اعصاف ها تأیید میکنند و جعلنا ذریت و هم الباقین. اما اونچه که از آیه سه سوره مبارکه اسراء برمی آید این است که اونها در زمان حضرت موسی کلیم تا آیه دیشون بودن، که فی آیه سه این است که و آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدا لبنی اسرائیل الله تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح. خب این ذریه من حملنا مع نوح، اینها به این معنا نیست که ذریه دیگرانم، ذریه همون فرزندان بلافصل حضرت نوح هم که صادق از ذریه من حملنا مع نوح. اگر اصرار باشد به این که نه ذریه من حملنا مع نوح، یعنی ذریه سایر سرنشینانی که ارتباط خانوادگی با حضرت نوح نداشتن، منوشه یه عده تا اون وقت باقی بودن اما از اون به بعد منقرض شدن، اونی که باقی همیشگی است ذریه حضرت نوح است و زمین را ذریه حضرت نوح دارد اداره می کند. بله، از خود اون آیه که فرمود من کلن زوجین اثنین یک، حالا اون حیوانات اینا باشه و اهلک دو و من آمنسه، این نشون میداد که یه عده غیر از اهل او بودن. معلوم میشه که سرنشینان کشتی اینا بودن، اینا به سلامت به مقصد رسیدن، اینا سالمن وارد کشتی شدن، سالمن از کشتی پیاده شدن و موندن. اوممون سنومتی اون فعل مزاره هست، نه با شما بودن، اون بعدن ما کار میکنیم. بله بعدن البته، اما اینا که آمدن همین گروه بودن. بنابراین اگر ما ذریه را فقط پسر بدانیم، بله مال حضرت نوح بودن، اما عم از مادر و پدر بدانیم، نخیر، منحصر به حضرت نوح نبودن، دیگران هم بودن. ولی ظاهر آیه محل بحث این است و جعلنا ذریته هم الباقین، این یا برابر روایتی که از امام باقر سلام الله رسیده است باید معنا بشه، یعنی در مسئله وحی و نبوت فقط ذریه هست نوح بودن، که آیه سوره مبارکه حدید تأیید میکنه از دمانندان، یا نه منظور این است که تا اون عصر ممکن بود یه عده باقی باشن، اما اونایی که الی یوم القیامه میمونن ذریه هست نوح، دیگران منقرض میشون. این منافات ندارد که یه عده بودن، یه عده هم بعدن میان سن و متعه هم فعل مضارع است اونا شامل میشود، بعد منقرض میشن. اونی که میتواند زمین را تا زمان حضرت سلام الله علیه آباد کند ذریه هست نوح. خب خب البته این که وجود مبارک حضرت نوح عرض کرد خدایا رب اغفر لی و لمن دخل بیتی مؤمنن، منظور بیت ولایت دیگه، تا روز ظهور حضرت هر کس وارد روز ایمان بشه مشمول دعای حضرت نوح است، برای اینکه داخل در بیت ولایت او شد، چه اینکه مشمول ادعیه ائمه دیگه هم هست. خب این که فرمود برای حضرت نوح و جعلنا ذریته الباقی، این یه فضیلتی است. برای نوح سلام الله علیه که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، باید یه سلسله مزایایی باشه که جمع این مزایا برای دیگران نبود. واقعا برای نوح سلام الله علیه مزایایی است که اجتماع این مزایا در دیگران نیست. الا 50 آمن، یعنی 1000 منهای 5، یعنی 950 سال مسئله نبوت او طول کشید، نه عمر او. این مخصوص حضرت نوح است، برای اینکه این همه تلاش و کوشش را کرده و صبر کم نظیری داشت. مجموع خصوصیاتی که خدا برای نوح سلام الله علیه کرد در دیگران نیست. اولش این تلیعه که فرمود الا عبادن المخلصین، دارد نموداری از بندگان مخلص را ذکر میکنند، چنین که نموداری از رسولان را مطرح میکنند. عبادت نوح سلام الله علیه، اخلاص نوح سلام الله علیه، این دو خصوصیت. ندای خالصانه نوح نسبت به ذات اقدس اله، یا رب رب، این نداها، این سه. دریافت جواب الهی، چهار، اونم جواب حسن. و دریافت نجات خود و اهل خود از کرب عظیم، بقا و دوام دودمان او، و ترکنا علیه فی الاخرین، طوری باشه که همون طوری که خدا در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این تارکم فیکم الثقلین، من دو میراث گذاشتم، خدای سبحانم درباره نوح هم اون میراث من است، من اینو در بین شما نگه داشتم، باقی گذاشتم. حضرت که فرمود تارکم فیکم الثقلین، این دو ثقل یعنی دو وزنه وزین میراث منم، ذات اقدس اله هم درباره نوح فرمود اون میراث من است، همونطوری که ان الارض لله یورث من یشاء، منصب و مقام و سمت و بقا و جاودانی هم میراث الهی است، یورث من یشاء، فرمود اون میراث من است، من این میراث را برای همیشه در جوامع بشر نگه داشتم. و ترکنا علیه فی الاخرین، لذا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، دیگه بدون واو ذکر کرده. خب سلام از اسماء خاص الهی است که فرمود السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سلام اسم از اسماء حسنای خدای سبحان است. از خدای سبحان سلامت جهانی نصیب حضرت نوح سلام الله علیه شده است. حالا برای حضرت ابراهیم و یحیی با تعبیرات مختلف در سه مقطع سلام آمده، السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا هست، اما سلام جهانی به صورت جامعتر و کاملتر درباره نوح سلام الله علیه آمده است. فرمود چرا ما این نعمت ها را برای او روا داشتیم؟ برای اینکه او بنده محسن ماست، با احسان عبادت کرده. یک، بنده است که با ایمان عبادت کرده، پس عباد مخلص هست از یک سو، عباد محسن هست از سوی دیگر، عباد مؤمن هست از سوی دیگر، و منادی هم هست، دعوت ما را اجابه کرده، مورد تسلیم هم هست، صابر و بردبار نه قرنی هم بود، برکاتی هم که فرمود او میراث من است و من به وسیله این میراث برکاتم رو حفظ کردم. اون را هم از باب تفصیل بعد از اجمال ذکر میکند، فبود به این من شیعتهی لابراهیم، از پیروان مکتب، نه پیروان نو، پیروان مکتب نو، یعنی پیروان همون وحی و هدایت و نبوت و رسالت الهی، حضرت ابراهیم است. از جا ربه و به قلب سلیم، خب اینم جز میراث الهی است، جز ترکنا علیه فی الاخرین است. خب انبیای ابراهیمی که تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، بعدم ادامه نبوت که مسئله امامت و ولایت است ادامت دارد تا ظهور مبارک حضرت حجت سلام الله علیه، اینا همه ترکه حضرت نوح هست. خدا فرمود او میراث من است، من او رو به ارث گذاشتم. انبیای ابراهیمی در کنار همین مائده و معدوه رشد میکنند، و ترکنا علیه فی الاخرین، نمونه این ترکه رو بردان از جا ربه و قلب سلیم، و این میشیعتی لابراهیم، یعنی پیرو مکتب نو که وحی نبوت باشد، نه شخص نو. اینا رو یکی پس از دیگری ذکر میکنند. حالا بهترین دعای همه ایام، مخصوصا دعای تحویل، همانتی وجود مبارک ابراهیم خلیل داشت که به قلب سلیم، چون تنها عامل نجات در قیامت الا من اتى الله بقلب سلیم هست. این دعای شریف یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، هب لحالنا الى احسن الحال، این دعای همیشگی ما بود باشه، برای که او همیشه مدبر الليل والنهار است، همیشه محول الحول والاحوال است، همیشه هم مقلب القلوب والابصار است، لذا همیشه ما باید این دعا را داشته باشیم. چند چیز است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که خودشونم این رو تداوم داشتن، به ما هم دستور دادن که اینا رو ذکر بگیم. یکی الهی لا تکل الا نفسی طرفت عین ابدا است، یکم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک است. این دو را خیلی اصرار داشتن، یکی خدای یه لحظه ما را به حال خود ما با مگذار، یا این که خدایی که دلها را زیر رو میکنی قلب ما را به نام خودت و به یاد خودت تثبیت بکن، که ما به غیر تو توجه نکنیم، نلغزیم و نلرزیم. این دعا را برای نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما، همه مسلمین مشارق الارض و مغارب را در کنار حرم، شما یون کسانی که در حرم ملکوتی وجود مبارک امام هشتم سلام علیه، یا کسانی که به اعطای مقدسه مشرف میشهند داشته باشند، که این نظام اسلامی در سایه عنایت‌های ولیش از هر خطری محفوظ بماند، تا همه ما این امانت را سالمن به برکت خونهای پاک شهدا و کوشش خالصانه امام رضوان الله علیه به دست صاحب اصلیش بسپاریم. و جعلكم مباركا اينما كنتم والحمد لله رب العالمين.